الرحمن الرحیم. من اون جلسه قبل در مورد در واقع بارکلیرم تموم کردم، در واقع تجربه گره ها رو وارد شدم اون جلسه که در واقع آفلاین گذاشته بودم. لاک و بارکلی و در واقع هابز و لاک و بارکلی رو مطرح کردم. این جلسه میخوام هیوم رو مطرح کنم و خوب بود دوستان گوش میدادن اون رو، چون این کاملا امتداد اون بحثه. ما تصویر خودمونم فعال کنیم که قیافه ما را شما زیارت بفرمایید. بله، خب، بله، بله. حالا این جلسه هم در واقع قصدم این است که هیوم رو انشاءالله بگم که در واقع جریان تجربه گرایی هم پروندهش ببندیم و بعد وارد بحث کانت بشیم. فکر میکنم انشاءالله بتونم امسال هگل رو هم برای شما بگم با این سرعت که گرفتیم. اونجا که تو سامانه باشه فکر کنم 11 جلسه شده بود، درسته؟ حالا دوستان نمیدونم دقت کردن یا نه، یعنی این جلسه 12 میشه. ما اگه بتونیم یه جلسه کانت بگیم یه جلسه هم هگل خوبه. در واقع آقا یه چیز اینجا شتوانه جای خیلی روان کتاب بود، نمیدونم حالا اگر دوستان پیش مطالعه کرده باشن یا نه، این قسمت هیومش خیلی روانه، برای همین من فکر میکنم انشاءالله برسیم امروز کل هیومو جمعش کنیم، چون هیوم واقعا مهمه توی فضای تفکر غرب. آقای اسکرتن اول کتاب یه توضیح در مورد هیوم میده که این توضیح خیلی خوبیه. تقریبا صفحه آن یه نکته هم من تو حال جلسه قبل گفتم، دوستان گوش دادن احتمالا چیز نباشه. ایشون یه فصلی به اسم اندیشه، هم جلسه قبل گفتم نمیدونم، یه فصلی به اسم اندیشه علم اخلاق داره بعد از لاک و بارکلی. این اندیشه علم اخلاق رو داره بعدش وارد هیوم میشه. من فعلا این فصل رو حذفش کردم چون یه مدار از بحث بره بیرون. اگر شدش انشاءالله حالا یه آخر بحث هیوم یا توی بحث کان یه اشاره کلی به این موضوع اینا تو بحث اخلاق خواهم کرد، ولی در واقع این فصل 8 رو هم شما حذف شده بدونید. بعد نکته ای که گفتم ایشون اول کتاب میگه، کتاب من صفحه 216 است، در واقع مثلا پاراگراف این صفحه دوم فصل هیومه. ایشون اواخر این صفحه دوم میگن که این، من به نظرم این نکته مهمیه، خود هیوم اعتقادش این بود ولی واقعا هم همینه که مقدمات تجربه گرایی اگر درست فهم شود لزوماً به نوعی لاادریگری و شک منتهی می شود که هرگز نمیتوان آن را با فکر بشری حل و فصل کرد، و نه فقط خدا و دین بلکه نفس، نفس رد میشه، مبنای اخلاق میشه عواطف و حتی وجود اشیای مادی و حتی من انسانی هم نفی میشه. این من به نظرم از نکته خیلی خوبیه ایشون اول کار رو تذکر میدن، یعنی اگر کسی بخواد به تجربه گرایی واقعا ملتزم بمونه اینگونه که هیوم ملتزم موند، یعنی هیوم هم گفتن مهمترین ویژگیش این است که به تجربه گرایی ملتزم موند و دیگه بلغ ما بلغ این رو پیش برد، نه فقط خدا رو رد میکنه، دین رو رد میکنه و حتی بلکه اخلاق رو هم به حد عواطف و احساسات و دلخواه‌ها فرو می‌کاهد و بلکه وجود جهان مادی و حتی وجود من رو هم انکار خواهد کرد اگه کسی بخواد اینجور ملتزم به تجربه گرایی باشه. این اومخ شما در واقع می‌بینید که بعد هیومه که این فضای شکاکیت به معنای تثبیت میشه. اینکه گفتم هیوم مهمه به خاطر اینکه اینا مبنا رو تجربه گرایی گذاشتن و در این تجربه گرایی ثمرش اینجور شکاکیتیه و دیگه شما میبینید که توی تفکر غربی لااقل توی دو سه قرن اخیر شکاکیت مدار بحث شده، یعنی که این که نمیشه به حقیقت رسید و حقیقت دست یافتن اینو نیست و اینها عملا شده دیگه مبنای اصلی تفکر. اینا به نظر به لحاظ تاریخی مهمه. ما یعنی آیه متحریه جایی من جلسه قبل گفتم میتونیم که آقا فلسفه ما قوی داشتیم اگر غربی ها داشتن، اینش مثلا جز اون عناصره که ما یه سنت فلسفی داریم که این سنت فلسفی سنت روبه کمالی، یعنی خلاصه شما میتونی بگی آقا جریان ملا صدرا یه پله بالاتر از شیخ اشراق، شیخ اشراق یه پله بالاتر از فضای مثلا مشائه و این جریان روبه رشدی است که کل این جریان قبول حقیقت براشون خیلی مسئله واضحی بوده و مثلا من یه خاطره خودم بگم، ما تو دانشگاه، ما عرض کردم خدمتتون که من اول دانشگاه درس خوندم بعد اومدم حوزه دیگه. ما تو دانشگاه درس فلسفه اسلامی که داشتیم، استادمون وقتی خواست وارد مثلا بحثی بشه، گفتش که آقا براهین اثبات خدا که واضح برهان است، ما میریم براهین صدیقین اثبات خدا رو بحث میکنیم. یعنی اینقدر اینو بگم، فضای تفکر فلسفه اسلامی اینقدر به در واقع واقعیاتی دست یافته و خیالشون راحت که واقعیت دست یافتنیه، که استاده میگفتش که آقا اثبات وجود خدا که دیگه بحث نداره، ما اگه میخوایم بحث فلسفی بکنیم بریم برهان‌های صدیقینی که افراد قائل شدن در باب اثبات وجود خدا اینا رو بحث بکنیم. حال این فضای فکری رو مقایسه کنید با فضایی که از هیوم به بعد تقریبا تثبیت شده، با دکارت شروع شده بود اون شکاکیتش، ولی اون شکاکیت آخر این فصل همشون میگه، میگه در واقع هیوم همون دوتا کار دکارت رو گرفت تا آخرش رفت. گوه آقا جون، شما مگه نمیگه از موضع اول شخص نگاه کنیم و نمیگه باید شک کنم تا قبول کنم؟ خب من این دوتا کار رو میکنم، من فقط از موضع اول شخص نگاه میکنم، از موضع اول شخص باید تجربه باشه با توضیحی که هیوم میگه، و من هم شک میکنم ببینم میتونم از شک در بیام یا نه، و نشون داد که نمیشه از این شک در اومد. این در واقع نکته من این است که ثمره فلسفه جدید که از دکارت شروع میشه توی هیوم تثبیت شد، چیده شد این ثمرش. برای شما تو کانت که بعداً خواهیم دید، میبینیم کانت در واقع به یه جور تئوریزه کردن شکاکیته تا گذر کردن از شکاکیت. و شما دیگه وقتی یه جامعه دو قرن، مثلا الان آقای هیوم مال 1776 از دنیا رفته، کانت هم مثلا بعد اون مثلا 1800 و اوایل 1800، یعنی قرن 19 و 20، اینا دو قرن اینا تو فضای شکاکیتن. خب طبیعیه بیچاره من حق باید بهشون بده، یه مقداری خلاصه گفتم درکشون کنید. خب این یه دورنمایی از بحث. اما بحثای خود کتاب، ایشون بحثا اینجا شروع میکنه که همون در واقع موضع تجربه گراها، هیچ مفهومی نمیتواند باشد مگر در جایی که تجربه‌ای در کار باشد، و اگر تجربه نداشته باشیم ادراک واقعی نداریم، مفهوم درستابی نداریم. اگر یه مفهومی، یعنی این مبنای که من تو جلسه قبلا مطرح کردم، مبنای تجربه گرا این است که اگر یه کلمه یه چیزی داریم که این کلمه مفادش آخر به تجربه برنگرده، این کلمه جعلیه، وهمیه و یک کلمه قلمبه سلمبه است برای سرکار گذاشتن مردم، که در واقع اون جلسه قبل من اشاره کردم جن فلسفه تحلیل زبانی از دل همین جریان تجربه گرایی در اومد، که در واقع ما می‌خوایم کلمات، سخنانی که گفته میشه ببینیم واقعا در روی واقعیت داره حرف میزنه یا دارن بحثو بیخودی میپیچونن که آدمو گیج کنن. خب معناش این است که هیچ مفهومی نمیتونه باشه مگر جایی که تجربه باشه، و این امتداد پیدا میکنه این مبنا رو آیه هیوم نشون میده که اینا رو توی من، چون بارتلی و اینا قبلا جلسه قبل گفتم، حالا دوستان بقیه گوش ندادن ولی دیگه حالا من واگذار به اونجا میکنم، که مثلا مفهوم انتزاعی میگه نداریم، مفهوم کلی نداریم، کلی فقط جزئی مبهم شده است. مثال دادم مثلا سکه که بگیرن انقدر دست به دست بشه، حالا سکه های قدیم که اندازه‌شون خیلی فرق نمی‌کرد، انقدر دست به دست بشه که دیگه محو بشه روش، بعد شما این سکه رو داری نمیدونی چقدره، اینا کلی رو اینجوری تصور میکنن، گویی یه جزئی مبهم شده است، نه اینکه یه کلی است که واقعا قابل صدق بر کسی این باشه. خب مفهوم کلی نداریم. خب این که حرفایی بود که قبلا هم گفته بودن، از در واقع از صفحه 220 بحث من اینجا تیتر البته نخورده، حرفایشون قبل از علیت و استقلال یه نکته ای رم ایشون مطرح میکنه، نکته مهمیه، تقسیم قضایا به، آقای هیوم میگه تقسیم قضایا به منطقی و تجربی. در واقع آقای کانت بعدن میاد میگه که ما دو تا تقسیم داریم، یه تقسیم قضایا به پیشین و پسین، یه تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. این چهار گونه اینجوری شو اون موقع که میدونم کانت گفت، حالا شاید هم تو خود آقای هیوم باشه. ببینید پیشین و پسین یعنی چی؟ این ناظر به تجربه است، یعنی پیش از قضیه که پیش از تجربه به دست آورده باشم، قضیه که پس از تجربه به دست آورده باشم. مثلا وقتی میگم سیمرغ پرنده است، اینو تجربه نکردم به دست آوردم. وقتی میگم مثلا دو ضرب در دو میشه چهار، اینم با تجربه به دست نیاوردم، با مشاهده است، با محاسبه به دست آوردم. نمیدونم وقتی مثلا ما میگیم خدا ها، حالا این مثال بحث برانگیز نگم، اینا پیش از تجربه است. اما از اون طرف وقتی مثلا میگم که مثلا این وایس ریکوردر مشکی رنگه، این پس از تجربه است، یعنی من مشاهده کردم که این گزاره به کار بردن. این تقسیم پیشین و پسینه، یه تقسیم دیگه هم هستش، تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. قضیه تحلیلی قضیه است که محمول در دل موضوع نهفته است، یعنی که شما فقط و فقط موضوع رو داشته باشید، از دل موضوع میتونید محمول رو بفهمید. مثلا شما بگی آقا انسان موجود زنده است، بگو سیمرغ پرنده است، بگو نمیدونم سنگ جسم است، اینا همشون قضیه تحلیلی است. یعنی که نیاز در عالم خارج سیمرغی باشه یا شما بری سنگو ببینی تا بفهمی جسمه. همین که بدونی سنگ چه میگی جسمه، اصلا سنگ هم در عالم نشه باشه میدونی سنگ تو ردی جسم‌ها دسته‌بندی میشن. اینا میشه قضیه تحلیلی. قضیه ترکیبی اونجاست که محمول یه چیزی اضافه بر موضوع داره، ترکیب میشه با موضوع، یعنی شما از خود مفهومی رو در نمیابید. که خب این اگه معلوم شده باشه معنی تحلیلی و ترکیبی، بعد اینا منطقا چهار حالت فرض میشه داشت: یکی تحلیلی پیشین، تحلیلی پسین، ترکیبی پیشین، ترکیبی پسین. یه موردش رو همه اجماع دارن مصداق نداره، اون قضیه تحلیلی پسینه، یعنی معنی نداره اگه یه قضیه تحلیلی باشد پسین باشد، چون محمول در دل موضوع نهفته نیازی نیست شما بری تجربه پیدا تا تجربه کنم یا سیمرغ ببینم بفهمم سیمرغ پرنده است یا نه. نه، در دل مفهوم سیمرغ پرنده بودن هست، در دل مفهوم مرغ پرنده بودن هست، نیاز به بررسی نداره. برای این تحلیلی پسین اصلا کسی ازش بحث نکرد و بحث نمیشه. دو موردش هم خیلی واضحه که آقای هیوم این دوتا مورد مانور میده. یکی قضیه تحلیلی پیشین که آقای هیوم بهش میگه قضیه منطقی، حرف قابل دفاعی نیست که اینا منطقی باشن، ولی حالا فعلا اصل حرف تحلیلی پیشین. تحلیلی پیشین یعنی مطلبی رو از تحلیل محمول موضوع به دست بیارم بدون که به عالم خارج مراجعه کنم. خب معلوم است که این تحلیل من پیشین خواهد بود، این تحلیل پیشین باز بحث نداره. دسته دیگه که باز بحث نداره، یعنی وجود اینجور دسته از قضایا ترکیبی پسینه. یعنی چی؟ یعنی این محموله با موضوع از دل موضوع در نمی اومد، جدا از هم بودن، اما من پس از مراجعه به عالم تجربه اینو فهمیدم. یعنی مثلا این که این وجود گردن مشکی است، ببینید مشکی بودن تو دل مفهوم وجود گردن نیست. شما میتونید وجود گردنی داشته باشید که مثلا سبز دیدم طلایی رنگ باشه، سفید باشه، رنگ‌های مختلف داشته باشه. در مشاهده من، مراجعه من به عالم تجربه یافتم که این مشکی است، نمیدونم مثلا سوورچه قدش اینقدر است، نمیدونم اینا همش مطالبی است که پس از تجربه دست میاد و ترکیبی است. یعنی از دل مفهوم سوورچه قد این اندازه در نمیاد. خب اینا میشه ترکیب پسین. اینجور اصلا بحث داره که آقای هیوم بهش میگه قضای تجربی. و دسته ای که خیلی بحث برانگیزه کات هم تمام بحث شده رومون، قضای ترکیبی پیشینه. یعنی آیا ما میتونیم دو تا موضوع محمول داشته باشیم که محمول اضافه بر موضوع باشه، در دل مفهوم موضوع نباشه، اما در این حال پیش از تجربه واضح باشه؟ این مبنایی بود که دکارت در پیش گرفته بود. نیوتن اگر میدم گفتم یا نشرف کنم که استقرار گفتم که خود اصلا دکارت اصول فیزیک رو ترکیب پیشی میدونست، میگه باید یه قضای مثلا اصل اینرسی که جلسه قبل هم اشاره کردن اینو ترکیب پیشی میدونست. در واقع میگه یه مطلبی که واقعا یه چیزی حرکت کند همواره برخیدش خود ادامه میدهد، در دل مفهوم حرکت کردن نیست، همواره ادامه دادن رو ترکیبی از یه مفهوم اضافه شد، اما پیشینه، یعنی که این در تجربه نیومده، قبل از تجربه اینو رسیدیم. که مسئله اصلی کانت شاید بشه گفت مهمترین مسئله کانت این بودش که نشون بده قضای ترکیب پیشین چگونه ممکنه. مثلا من حالا جلسه قبل براتون عرض کردم مثلا از روش قوی این مسئله روش ارسطوئه. ارسطو اومد گفتش که عرض ذاتی، هر جا شما قضیه داری که حمل عرض ذاتی بر ذاته، هم قضیه بدیهیه هم ترکیبیه، یعنی که تعریف مصداق ترکیب پیشین میشه. جایی عرض ذاتی رو بر ذات حمل می‌کنی، مفهوم در دل اون مفهوم نیست. مثلا میگه چهار زوج است، مفهوم زوجیت در دل مفهوم چهار نیست. برای همین یه بچه میتونه عدد چهار رو تصور کنه، هنوز عدد زوجیت رو نفهمیده باشه. من و حتی وقتی هم بفهمه مثلا حالا چهار نبگو 264، چون مفهوم 264 داشته باشی، مفهوم زوجیت داشته باشی، حتما باید یه فرمول دستت باشه که بفهمی این زوج است. خودش به خودی خود دلالت نمیکنه، تو زوجیت خیلی واضحه، چون ما دیگه فرمولش دستمون است که آخرش دیدم قاعده سمت راستش زوج باشه اینجوریه، یعنی از زوج بلدیم، ولی ما خیلی ساده است. ولی بلاده چون تو ذهنیت بچه ابتدایی که تازه زوج و فرد یاد گرفته، بعد یه عدد مثلا سه رقمی بهش بدن بهش میگن این زوج یا فرده، یعنی این یه تحلیل باید داشته باشین هم کنه. تحلیل منظورم نه تحلیل تحلیلی، یعنی
تأمل ذهنی، یه بررسی ذهنی، یعنی مفهوم در دل مفهوم نیست، ولی این ترکیبی چیده پیشین است، یعنی با تجربه دو دست نمیاره. که کانت میگه هیوم نظرش این است که قضای ریاضی قضای تحلیلی هست، یعنی محمولش در دل موضوعی که بعدا کانت اشتباه خوبی برش میگیره و حقا با کانت تو این زمینه. خب کانت ببینید، حالا هیوم این مقدمه گفتم این چهار قضیه دستور باشه که بعدا باش کار داریم. هیوم حرفش این است که کل قضای معنی دار، میگه یه قضایی از بی‌معناست که عمده منظورش قضای فلسفه و دین و اینا، میگه بی‌معناست، کلمه بی‌معنا رو آوردن به کلمه وصل کردن، چیزی گفتن که باز سر کار بذارن. اما کلام قضای معنی دار دو قسمن، یا قضای منطقی ان یا تجربی. منظورش از قضای منطقی قضای تحلیلی پیشینه که از نظر اون یه قضای منطقی صرفاً روابط بین تصوراتن و این قضایا در عالم خارج حرفی نمیزنن. این تیکه از حرفش درست، یعنی قضای منطقی که ما هم میگیم منطق همینه. ببین ما معقول ثانی منطقی اصلا در عالم خارج نیست، در ذهن و کارکردهای ذهن. مدا او میگوید که فقط و فقط یعنی قضای تحلیلی مساوی با قضای منطقی و بالعکس، این حصر محل بحث. و در مقابل قضای ترکیبی چیه؟ تجربی چیه؟ منطقی و تجربی. قضای تجربی قضایای ترکیبی است. تمام قضایای ترکیبی معنی دار حتما باید قضای تجربی باشد. و اگر تجربی نباشد اصلا ترکیب نمیتونه شکل بگیره. خب این مبناشه. با این مبنا میاد میگه که نگاه کنید، احکام عقل چون قضایای ضروری‌اند بر همین بی‌محتوان. دقت کنید اینجا رو، احکام عقل چون قضایای ضروری یقینی‌اند بی‌محتوان. چرا بی‌محتوان؟ چون دسته‌بندی که آقای هیوم انجام داد، میگه آقا قضایا یا منطقی‌اند یا تجربی، قضایای یقینی ضروری قطعی قضایای منطقی هستند که محتوا ندارند. محتوا ندارند یعنی درباره عالم خارج نیستند. خب همه قضایای عقل به خاطر این مبنایی که گرفتیم با مبنای تجربه گرفت، میگه اگه قضیه درباره عالم خارج نباشه خب بی‌محتواست دیگه. قضایای عقل هم چون که قضایای عقل یقینیه، ضروریه، به ضرورت اینجوریه، خب به ضرورت پس دسته منطقیه، پس بی‌محتواست. قضایای تجربی هم همش ترکیبی پس از واقع بالفعل. بنابراین شما تو قضای ترکیبی نمیتونه حرف از ضرورت بزنیم. من میخوام با ادبیات خودم بگم ما جهات قضایا یه جهت فعلیت داشتیم، یه جهت ضرورت. جهت فعلیت اون بود که مثلا بالفعل الف به است. مثلا شما وقتی میگه مثلا این واش ریکورد مشکیه، این جهت ضرورت قضیه شما فعلیته نه ضرورت. به ضرورت مشکیه نه به ضرورت نیست، میتونه مثلا مشکی نباشد. اما فعلا مشکیه. در واقع آقای هیوم این کارو میکنه. میگه آقا قضای ضروری شما که محتوا نداره، قضای تجربی شما که محتوا داره، قضای ترکیبیه، همش به تعبیر ما فعلی است، یعنی درباره حرف ضروری نمیتونه بزنه. حالا من دور از ادبیات خودم استفاده بگیرم که حرف این بهتر معلوم بشه. اگه دوستان یادشون باشه توی بحث منطق ما یه مواد قضیه داشتیم، یه جهات قضیه. مواد قضیه، حالا من سوال می‌کنم کسی بیدار است یا نه، مواد قضیه چی بود، جهت چی بود، کسی یادش هست؟ مواد قضیه چی بود؟
اون یقینیات و مشغولات اینا؟
نه نه نه، مواد ببخشید ماده هر قضیه و موقع هر قضیه یه ماده داشتی جهت داد. بله بله، مواد سلاس دیگه،
ضرورت امکان امکان.
بله، و جهت چی بود؟ بله، جهت قضیه. ببین جهت هم این بود، ضرورت، فعلیت، دوام، نمیدونم اونم یه 7 8 تا بودش. حالا معروف ترینش که تو ذهن من اینه، یادتون اومد حالا یا نه که گفتم شما گفتید قضیه دائمیه، قضیه فعلیه، قضیه چیز. ببینید نکته که تو مواد جهت داشتیم این بود که مواد سه تا به حس عقلی بود، یعنی یا ضرورت بود یا امکان، که ضرورت جمع شد ضرورت ایجاب یا ضرورت سلب، یعنی قضایا یا ضروری است یا ممکنه، که بعد ضرورت سلب و ایجاب شد وجوب و امتناع. اما جهات خیلی متنوع بود، جهات انواع حالتهای مختلف قضایا بود توی مقام بررسی خارجی. برای همین جهات فقط ضرورت نبود، امکان هم یادم توی جهات می آوردن اینا، ولی اصلا فعلیت داشتیم، دوام داشتیم. حالا معروف ترینش این فعلیت و دوام بود. خب حالا من این از این نکته بخوام برای فهم حرف هیوم کمک بگیرم. هیوم میاد میگه آقا قضایای ضروریه
که فقط و فقط قضای تحلیلیه در عالم واقع نیست. پس آنچه غیر ضروری است میشه چی؟ به لحاظ مواد چه ممکنه. برای همین شما تمام قضایایی که دارید توی علم، توی تجربه، توی مشاهده درباره واقع، قضیه ممکن است نه ضروریه. یعنی قضیه فعلیه که ما میگیم، حتی به تعبیر ما قضیه دائمه، قضیه ممکن است، قضیه ضروریه نیست. و علم با چی حرکت میکنه؟ علم نیازمند ضرورت معنی یقینه. یعنی در واقع این یقین همون قضیه ضروری است که حتما به ضرورت صرف پیدا کرده دیگه. اون وقت از اینجا نتیجه میگیره که میفته تو وادی شکاکیت. میگه آقا جان شما هر حرفی بزنید، اگر قضیه ضروری باشه، حکم عقلی باشه، ضروری باشه، در روی عالم واقع نیست. اگرم ناظر به واقع باشه، قضیه غیر ضروریه و ممکنه است. برای شما نمیتونید حرف ضروری قطعی بزنید.
استاد از همینجا علیتو نفی
میکنه؟ نه، علیت حالا با روندی که میگم نفی کنی. مثلا اول میخوام این مدل فکر طبیعیه که همه چی نفی بشه. یعنی شما اصلا بدونه که بدونید چرا علیتو نفی کرد، چرا، یعنی با این توضیحی که من گفتم، این مدل تفکر ثمرش این است که ما اصلا نمیتونیم حرف سخن ضروری یقینی داشته باشیم. که البته بعدش کانت مهمترین کاری که در مقابل هیوم میکنه این است که دفاع میکنه ترکیب پیشین. میخواد بگن یعنی ما قضایی داریم که ضروریه هست، یعنی پیشین، اما چی ببخشید، بله دیگه، هم ترکیبیه، یعنی در برای عالم واقع، هم در این حال پیش از تجربه است و چون پیش از تجربه است به نحو ضروری صادقه. خب این در واقع اون و بعد ایشون میگه آقا منشأ هر شناختی از واقع حتما تجربه است و برهان پیشینی بر امر واقعی نمیشود آورد. پس شیوه ببینید این درخواه مدل شکاکیت شو گفت. اگر شما میخوای میگه من شما نخواه واقع گرا باشید، تنها راه رسیدن به واقعیت تجربه است. تجربه هم به ما قضای ضروری نمیدهد، پس شما با کمک تجربه گرایی، یعنی انسان واقع گرا نمیتواند یقین کند به واقعیت، ضرورت واقعیت رو بفهمد. خب مدل شکاکیت رو بگم، چون قضیه ضروریه قضیه عقلی است که ناظر به واقع نیست، قضیه که ناظر به واقع است حتما غیر ضروری است. پس کسی که میخواد واقع گرا باشد هیچ وقت نمیتوند به ضرورت برسد. برای واقع گرا نمیتوند علم درست کند. یعنی گزاری شخصی ممکنه پیدا کنه، اما گزاری البته شخصی هم دوباره محل بحثی داره ایون. ولی حالا چون علم با قوانین کلی میره جلو دیگه، خب این مدل تفکرشه. حالا ایشون شروع میکنیم که آقا نیا کنید، این با این مدل تفکر شروع کرد علیت و یک یک این بحث مختلف رو به قول خودمون زیرابشو زدن. علیت رو شروع نفی میکنه، این نفی علیتش و نفی جهان مادی و جواهرش این کار جدیدی نیست. یعنی این حرف توی حرفهای لاک و باکلی و بحث باکلی وجود داره. علیت میگه چیه؟ میگه ببینید، حالا من اون جلسه قبل دوستان نبودن ولی من بحثو کردم، این است که لاک اومد گفتش که آقا ما علیت از کجا میابیم؟ علیت رو از اراده خودمون میابیم. یعنی من اراده میکنم، میگه مفهوم علیت از کجا آوردم؟ حرف لاک این بود، میگه از این که من اراده میکنم این کار انجام بشه، نسبت خودم و این رو میشم علیت. هیو باکلی اومدش اینو ادامش داد، گفت چون ما علیت رو از اراده خودمون میابیم، پس علیت رو در عالم خارج اصلا نمیتونیم بیابیم، پس علیت در عالم خارج رو منکر شد. به قول این آقای اسکروتن، این آقای هیوم حرفای لاک و باکلی رو خوب نخونده بود، فقط نتیجه شو دیده بود، رفتش سراغ علیت رو با این ادبیات شرح داد. یعنی به قولشون اگر حرف لاک رو میگیره باز نمیتونه اینجور منکر علیت بشه، ولی یه راست از باکلی شروع میکنه. باکلی میاد علیت تو جهان منکر میشه، این هم حرف باکلی در واقع میاد توضیح میده، میگه نیا کنین ما در جهان علیت رو چجوری پی میبریم؟ از تعاقب اشیا. ببین حرف باکلی واقعا این نبود و حرف هیو چیه لاک هم این نبود، میگفت علیت رو، این حرف قابل دفاعه، من اولین جایی که علیت رو مییابم در نسبت خودم است و جای اعمال اراده خودم، اینجا علیت، خود علیت رو مییابم. و همین لاک و باکلی اصل علیت رو قبول داشتن، اما مثلا باکلی علیت در ماورای خود انسان رو منکر بود. اما آقای هیوم چون اصلا بحث رو کلا میبره تو علیت بیرونی، میگه که ما هر وقت تو علت ها رو میابیم تعاقب رو میابیم. دوستان دقت کنن، علیتی که داره بحث کنه کاملا علیت تجربیه، این اصلا علیت وجودی فلسفی که ما داره میگیم از این بحث کلا خارج، اشکال هیوم اصلا بهش وارد نمیشه، چون علیت رو تو فضای پشت سر هم اومدن میبینه. در که علیتی که ما تو فلسفه بحث میکنیم وقتی معلول هست به ضروره علت میاد، نه اینکه بین معلول و علت فاصله میفته. اونی که علت است بعدش معلول میاد علت موعد است، نه علت ایجادی فلسفی. مدا تحلیل هیوم کاملا ناظر به اینجور علتهای تجربی، در واقع اینجوری میگه که آقا جان شما هر و هر چی که در عالم خارج میابید تعاقبه، بعد کثرت تعاقبم با استقرار دیگه. شما مثلا الان میبینی که مثلا دست من اومد یه صدا خورد به این میز، صدا اومد، میگه آقا دست من علت صدا بود. از کجا دست شما علت صدا بود؟ الان دست اومد خود صدا. دفعه دوم میده، دفعه سوم، صد بارم که بزنی این، شما بعد از حرکت دست صدا شنیدید. کی گفته حرکت دست علت صداست؟ میگه اینو از کجا فهمیدید؟ بعد مثال میزنه، میگه شما دو تا ساعت کوک کنید با فاصله مثلا به قول ما یه نیم ثانیه تنظیم کنید، رو نیم ثانیه با فاصله زنگ بزنه، هر وقت این زنگ میزنه بلا فاصله بعدش مثلا نیم ثانیه هم کمتر، هر وقت این زنگ میزنه بلا فاصله بعدش این زنگ میزنه، شما میتونه بگی علت اونه؟ میگه شما اونی که تجربه میکنید تو جهان عالم صرفا تعاقب اشیاست و از تعاقب علیت در نمیاد، چون تعاقب است و استقرای تعاقب، یعنی 50 مورد 100 مورد میبینید که اینا پشت سر هم اومد. پس از استقرای چیز از تعاقب علیت در نمیاد. بعد شروع میکنه تحلیل کردن، خب حالا ما چرا فکر میکنیم اینا علته؟ میگه یه عادت ذهنیه، ما چون اینا رو پشت سر هم مکرر دیدیم ذهن ما انس گرفته که فکر کنه این علت اونه، و بر همین در واقع اینجوری منکر علیت میشه. که اینش در واقع از این همین راه حلی که میره، یه الهام بخشه برای کانت به یه معنا، که در واقع چون ذهن ما یه چیزی دلش میخواد واقع رو اینجوری توضیح میدهد و میبیند، که در واقع این اینجور میبیند و کانت در واقع شنده. خب این انکارش نسبت به علیت جهان خارج و در واقع موجودات خارجی رو هم با همون سبک بارکلی انکار میکنه، که میگه آقا شما میخوای بگی که شما زمانی که در باید جهان خارج داری صحبت میکنی، سوال داشتید؟
مثلا بپرسم این معنی از علیت رو
ببینید، حالا یه بحثی هست که من به نظرم باید بحثی فلسفی خودمون بحث بکنیم، آیا ما واقعا علت موعده رو هم نمیتونیم قائل بشیم؟ یه بحث خیلی قشنگ شاید بطری من فقط دیدم، شاید خودمان هم دارن در واقع بحث تجربه، یعنی هیوم علیت رو منحصر در علت موعده میبینه و میگه علت موعده صرفا تعاقب است و استقرار و بر همین علیت ممکن میشه. من نه فلسفه خود نمیخوام خب بازم بودن سریع میبینن تو فلسفه علیت ایجادی که اصلا از محل نزاع خارج بشه. بله اشکالای هیوم تو علیت ایجادی اساسا وارد نمیشه، حالا چون یک تا اشکال دیگه هم مطرح کردم، من دیگه خواستم دیگه خیلی معطل نکنم رها کردم، ولی هیچ کدوم از اشکالای هیوم تو علیت ایجادی فلسفی وارد نمیشه، این درست. اما ما تو عالم علم، حالا چه علوم طبیعی چه تو علوم انسانی، با علیت ایجادی سر و کار داریم یا علیت موعده؟ یعنی اصلا قوانین علمی ناظر به علیت ایجادی هن، قوانین که تو زندگی داره به کار گرفته میشه، یا ناظر به علیت موعده؟ به نظر من شک نداریم که ناظر به علیت موعده است. خب اگه ناظر به علیت موعده است، اشکال هیوم چجوری حل میشه؟ آره متعریف پاسخ میده که اگه خواستن دوستاتون کتاب شناخت شناسی از نظر قرآنش اونجا فکر میکنم تو ذهنم اونجاست، یه بحث مفصل میکنه که فرق بین استقرار و تجربه تو منطق ما، که میگه ما تجربه غیر از استقرار، تجربه پی بردن به روابط ذاتی اشیاست، که در واقع مدل راه حل اینها همون استفاده از عرض ذاتی ارسطو که من گفتم، یعنی شما این رابطه ذاتی بین دو تا امر هست و تجربه اونجاست که شما کشف رابطه ذاتی میکنید، برای این مقدار اشکالش به علیت موعده فعلا وارده. من الان پاسخ تو نگفتم. بله حل شد. هم تو عالم خارج چجوری اشکال میکنه؟ ببینید ما در عالم خارج موجودات میشه، شما بنده رو میشه، بنده شما رو میشه، همزه این میکروفون جلوی منه، نمیدونم مثلا شما چیز مختلفی میبینید موجودات. نقدی که بارکلی بر جواهر مادی داشت و هیوم تو کل جواهر بلکه تو هر موجودی پیاده میکنه با این مدت هست، میگه شما زمانی میتونی بگی که این یه میکروفونه مثلا، که این همانی این صادق باشه، اصلا هر موجود رو بخوای اذعان کنی موجوده و دیگه خودشه دیگه، در حالی که اگر مثلا حالا مثلا با فیزیک جدیدمون بس حرکت جوهری ما تو فلسفه داریم، ولی فیزیک جدید همین مفهوم حرکت تو کل عالم خیلی
پررنگ کرده. یعنی شما اگه فیزیک خونده باشید همه اشیا از اتم ها و تشکیل شد اتمان الکترون هم الکترون پر از الکترون اینا الکترون دائما در حال حرکت هم یعنی چیز در جای خودش نیست. خب شما وقتی جهان در حال حرکت ببینید از کجا بگی اینی که الان دیدم همون که دقیقه پیش بود؟ شما الان سوزنچی دیدید هفته قبل سوزنچی دیدید از کجا من سوزنچی هم سوزنچی؟ یعنی این همانی رو شدید شما چونی میخواد شخص رو بیابید؟ این اشکال اشکال خیلی مهمیه. ریشه اشکال من الان توضیح بدم ریشه اشکال این است که ببینید حس کثرتیاب کثرتگراست. این فلسفه ما مفصل بحث کردم. عقل وحدتگراست. اساسا وحدت ادراک عقل است نه ادراک حس. خود جوهر رو هم که ما اذعان میکنیم در موجودا جوهر رو عقل بهش پیبره. حس جوهریاب نداریم. حس فقط تک تک داره اشیا رو دریافت میکنه. و اگر شما تجربه گرا ونی حس گرا باشید چاره ای نمونه جز اینکه انکار کنید وجود امتدادی اشیا رو. یعنی شما میگه آقا من یه موجودم از کجا من یه موجودم؟ شما یه تصویر الان دیدی یه تصویر هم مثلا هفته قبل دیدی الان یه تصویر میبینی تصویر میبینی تصویر میبینی تصاویر پشت سر هم کی گفته مثل این تصاویر فیلم ها که دیدید دیگه 50 تصویر رو با سرعت نشون بدید فکر کنی یه فیلم یک موجوده دارم که 50 تصویر مستقل از همین. الان هم ما با حسمون فقط کثرت میابیم و نمیتونیم ببینیم اینی که الان پیدا کردیم همونه که یه لحظه قبل دیده بودیم. در واقع این همانی رو هم در واقع این آقای هیوم زیر سوال بره چون و میگه در واقع وحدت محصول قوه خیالی. این نکته هم نکته مهمیه. ببینید تو این فلسفه ما اومدن این تازه دادن که کثرت محصول قوه حس حواست ما کثرت یابن وحدت مال قوه خیاله. به این معنی دارم حرف میزنم شما هم صدای منو میشنوی هم تصویر منو میبینی. حس شما چی داره میده؟ یه صدا داره میده یه تصویر. کی گفته این صدا مالی تصویره؟ و بعد شما الان یه لحظه از من دیدی لحظه قبل یکی دیگه من دیدی لحظه همینطوری تصویر برداری میکنی دیگه اون لحظه هم غیر از این لحظه است. کی گفته این لحظه همون لحظه قبلی است؟ شاید دارن مثلا مثل فیلم سینمایی که میدونی که فیلم سینمایی فریم فریمه شاید یه فریم داره به شما پخش میکنه. کی گفته این همون نه شما تو فیلم سینمایی نمیتونی بگی این عکسه همون قبلی است. چی چیزی موجب شده که شما فکر کنی همون قبلی است؟ عادت ذهنی. اینکه ذهن شما خسته میشه اینکه اولی انقدر سری دومی بعدش میاد که هنوز تصویر اولی نرفته تصویر دومی میاد. میگه از کجا میگه شما اشیایی هستن جوهرهایی هستن که این جوهرها چیز دارن؟ ما به جوهر پیدا نکردیم. من تجربه گرام به تجربه گرامی من ملتزمم. در همین عملا اینو خواستم بگم. ببینید میگه قوه خیال من اسناد میده وحدت رو. راست توی فضای تجربه گرام راست میگه ها. ببینید از شما وقتی دارید تصاویر پشت سر همه تلویزیون رو میبینید که یک واحد میبینید کی یک واحد میبیند؟ حس شما یا قوه خیال شما؟ دقت کنید حس شما هر لحظه داره دریافت میکنه. این لحظه که دریافت کرد دیگه حس شما هیچ کنه لحظه بعدی داره دریافت میکنه. اونی که مخزن شده نگه میداره این داره رو هم میذاره قوه خیاله. قوه خیال چون تصویر اولی اومد تصویر دومی هم بعدش اومد و بین این دو تا فاصله نیفتاد قوه خیال به شما میگه یک موجود. برای همین است که بعداً شما وقتی رفتید فیلم رو دیدید که اون نوارای فیلم رو دیدید میگید آقا یکی نبود که مثلا 1,000,000 عکس بود مثلا 100,000 تا عکس بود این 100,000 تا رو انقدر پشت سر هم تونتون آوردن من فکر کردم یکیه. خب نکته این است که ببین این خواستم بگم معرفت شناسی بود که واقعا به لحاظ معرفت شناسی ما اینو باید به نظر خیلی مهمه که ما حتما دو تا قوه ادراکی داریم حداقل. یه قوه حسیه که کسرات رو در لحظه می‌یابد. یه قوه عاقله داریم که قوه عاقله اساساً وحدت‌های پشت سر کسرات رو می‌یابد. این قوه عاقله کار مختلف می‌کنه یکی از کاری که الان محل بحث منه. و اگه شما قوه عاقله رو بذارید کنار یه چیز دیگه ما داریم به اسم خیال قوه مخیله. خیال حالا متخیل با انواع تعابیری که به کار برن که این خیال کارش دستکاری کردنه کارش کم و زیاد کردنه کارش کنار هم قرار دادنه. اگر شما قوه عقل رو کنار گذاشتی عملا شما بودی و هست همه چی میشه خیالات و خیال هم همه یعنی هم و همونا خیال به معنی متخیله دارم میگم نه قوه مدرک عالم خیال که عالم نمیگم که بحث فلسفه ماست یه حدی که همه قبول دارن اون خیال معنی خیال پردازی قوه متخیله به تعبیر دقیقش. اگر شما فقط و فقط حسگرا بودی و چیز دیگه که داری قوه متخیل است خروج این بحث طبیعیه که شکوکیت بشه دیگه. من دارم این مقدمات چاره جز شکوکیت بیمونه. و برای ما چاره نداریم جز اینکه قوه عقل قبول کنیم. و حالا میابیم ما نقطه بحث من این است که قوه عقل من واقعا میابد. شما الان در صدای منو میشنوید، حالا الان ممکنه بخاطر اینکه یه واسطه مثل این دوربین و اینها صفحه تصویر جلوی شما ممکنه فریب بخوریم، ولی تو وقتی که کلاس هستیم جلوی هم دیگه هستیم، شما وقتی صدای منو میشنوید و منو میبینید، یعنی مثلا حرکات دست منو میبینید، مثلا من باشم روی تابلو بنویسم و حرفم میزنم، اصلا شک نمیکنی که این یه نفره. یعنی این صدا و این تصویر یک از یک واحد داره صادر میشه. حالا شک نمیکنی؟ شک معرفی دارم، یا حالا ممکن است مثلا یه بار آدم سر آدم کلا بذارن یه صدایی رو بحث کنن با آدم پخش کنن، ولی من دارم حالت فهم متعارف رو دارم میگم. یعنی اونجا که عرفن داری درک کن، عرفن هم کنم، حالا من دارم دونستم نمیدارم بگم نه، که خود این که منشأ صدا به عنوان مدرک سمع و در واقع قیافه معنی مدرک بصر یک منشأ داره، خودم میگفتن حس مشترک، که من خودم هر چی میگم حس مشترک همین قوه عقله. اینه قائل بودن خودم آمین داری که میگفتن حس مثلا بینایی شنوایی فلان، یه حس مشترک هم هست که مخزن جمع همه این هست، که مخزن جمع خلاصه ها خودم هم میگن حس مشترک، از جنس حس به معنی حس از شی خارجی مستقل نیست، یک چیزیست که این واقعیت های متکثر رو یک جا میابد. حالا این هم دروای نفی جهان خارج، و این ادامه میده سراغ نفس هم میره و ممکنه نفس میشه میگه آقا من ها شما هم سراغ دیگران با میره سراغ خودمون، چون که من به خودم علم و حضوری دارم، علم و حضوری کیلو چنده، شما صرفا در مورد خودت چه میدانی؟ یه تعداد خاطره از خودت داری، این خاطره پشت سر هم توی ذهن شما جولان میده و فکر کنی یک نفری، ولی من هم ندارم. ببین راست میگه این دیکش ها، اگر شما حسگرا باشید از من ادراک حسی که ندارید، شما از صدای من ادراک حسی دارید، از صدای من از اول عرض ها ادراک حسی دارید، شما حس جوهری ها ندارید. یعنی ادراک حضوری من اتفاقا ادراک است که عقل داره این ادراک انجام میده، و یه آدم حسگرایی مثل هیوم میگم اصلا منم نداریم. ببین خیلی جالب، خودش هم ممکن خودشه. خب از این بحث نفس رو که نفیش میکنه میره سراغ بحث اخلاق، زیرا به اخلاق هم میزنه. اخلاق رو ایشون با دو تا تو همون زیل بند نفسشون اینشون بس اخلاق رو مطرح کرده، دو تا ضربه محکم به اخلاق میزنه که متأسفانه من اگه برسم آخر این جلسه یا شاید جلسه بعد نمیدونم، ولی بعد کانت بگم، اینو من به نظر باید بگمش که هیوم یک ضربه بسیار محکم به اخلاق زد که متأسفانه حالا کانت که این ضربه رو تثبیت کرد، یعنی یه کسی ضربه میزنه یه کسی که دفاع میکنه، کانت مدل دفاعش در مقابل هیوم تثبیت ضربه هیومه، و این ضربه تثبیت شده تو جهان گسترش پیدا کرد، تو ایران هم توی حوزه ما هم وارد شد. و یه اشتباهی، حالا من اگه برسم میگم، مرحوم محقق عراقی کرد و محقق اصفهانی کرد، و بعد این اشتباه مرحوم کمپانی، و این اشتباه توسط دو تا شاگرد مهمش علامه طباطبایی و مرحوم مظفر تو حوزه بس پیدا کرد، و اون ضربه هیوم حوزه ما هم زده. یعنی در واقع اون ضربه که میخوام شرحش بدم، و خیلی هم این ضربه مهمه که اصلا مشی قدما هم حتی ارسطو مشیش این نبود، فلاسفه ما حتی ملا صدرالدین هم مشیش این نبوده، ولی متأسفانه ضربه ما فعلا خوردیم. حالا من مشی بگم پاسخ ضربه هم در میاد. ببینید اشکالی که هیوم انداختی میگم ضربه زد چیه؟ هیوم کلا زیرا به اخلاق رو زد، دو تا دو جورم زد. اخلاق دو تا حرف داشت، یعنی دو جای بحث اخلاق داشتیم. ببینید الان آقای جوادی آمونه من یه بار دارم که بحثش تصریح کرد، تصریح خوبی هم هست، ایشون میگه آقا کلمه عقل عملی تو ادبیات قدمای ما در دو معنا به کار رفته، هیوم با واقعا این دو تا معنا درگیر، هر دو تا رو میاره و خودش درگیر میشه. آقای جوادی آمونه میگه گاهی وقتا ما میگیم عقل عملی منظورمون آنچه که حکمت عملی را میآورد، و به تعبیر کاملا قابل دفاع این جوادی آمونه که متأسفانه تو فضای عمومی حوزه ما این نیست، آقای جوادی آمونه فرمود یا حکمت عملی مثل حکمت نظری است، محصول قوه نظر است، و عقل شناسایی میکند حکمت از حکمت، یعنی اونجایی که عقل داره میشناسد، نه اینکه جعل میکند، خیال بافی میکند، فرض میکند. و وقتی حکمت شد به تعبیر آیت الله جوادی آمولی، حکمت که فهم و ادراک حکیمانه است، دو شاخه پیدا میکنه، یه حکمت نظری که شناخت واقعیات مستقل چیه، یه حکمت عملی که شناخت ناظر به عمل است. حالا اون بحثایی که اینا دارن توی تربیت حکمت عملی میگه اگر حکمت عملی داریم میگید، یعنی باید و نبایدها، این محصول همون قوه نظری است، قوه عقل نظری. متکار وقتا قدما تو ادبیات چند گاهی وقتا حکمت عملی رو میگن محصول عقل عملی، یعنی عقل عملی در مقابل عقل نظری. گاهی وقتا منظورش این است که عقل، یعنی قوه نظری انسان که فقط در امور نظری تعامل میکنه میشه عقل نظری، قوه عاقله، قوه مدرکه انسان که در امور عملی تعقل میکنه چه حکمت خروجش میشه حکمت عملی. وقتا عقل عملی به معنای قوه مدرکه حکمت عملی به کار میره، گاهی وقتا عقل به معنای قوه محرک عمل به کار میره. که تو جوادمون اون بحثش که من میخوندن میگه آقا تعبیر درست عقل عملی، تعبیر قابل دفاعش اینه، عقلی که محرک عمل است، یعنی عقلی که العقل و عبده به الرحمن وقت و صاحب الجنان، عقلی که حضرت میفرمود اونی که تو معاویه از نکراس عقل نیست، معاویه عقل نداره، عقلی که خروجیش تقواست، این عقل عملی است. حالا هیوم با هر دوتاش درگیر میشه، یعنی هم عقل در ساحت شناخت عمل رو در مخالفت میکنه، هم عقل در ساحت محرک عمل رو. عقل در ساحت شناخت عمل رو اشکالی که مطرح میکنه بحث رابطه هست و بایده، میگه آقا من که تجربه گرا هستم تنها اموری رو میتونم بشناسم که تجربه کرده باشم. میگه من مفصل میبینم، این فلاسفه یا افراد مختلف میگن این اینگونه است، این اینگونه هست، این اینگونه هست، یعنی از واقع به دست آوردم، واقع منظره رو فقط از روی تجربه دست میاد. بعد یه دفعه میگن ها باید این کارو بکنی، میگه چه نسبتی هست این هست و باید، و این اشکال اگه تجربه گرا باشید وارده. یعنی اگر ما تنها راه شناخت واقعیات رو از حس گرفته باشیم، هیچ راهی برای شناخت، یعنی اینکه از حس باید درجه بگیریم، منطقا منتهی نیست. که آقای دکتر سوش هم تو این کتاب دانش ارزش مفصل همین رو دفاع کرد. من فقط پرانتز کوچیک باز کنم، پرانتز داره فعلا باز نمی کنم، طلبتون بگونه بعدا بازش میکنم. خب پس حکمت نظری که رفت زیر سوال، یعنی عقل من حکمت عملی که زیر سوال است، باید و نباید هایی که از دل مسالب شناختی در اومده باشد نداریم. خب عقل محرک عمل چی؟ عقل محرک عمل بله فهمید
اصلا، یعنی این بایدها در زیل دایره همون تحلیلی پیشینی میشه دیگه.
نه اصلا اینا مزخرفه. ببینید تحلیلی پیشینی باید در دل مفهوم باشه. شما میگه باید راست گفت، مثلا میگه انسان خوب، انسان باید راست بگوید،
از مفهوم قضاوت بی‌معناست.
این نکته است که بعدا پوزیتیویست‌ها تعبیر میکنن که معنای شناختی ندارد. معناش یعنی حالا گفتم از حرف هیوم هم در میاد دیگه. هیوم میگه آقا بایدها در واقع دلخواه‌های ماست، ما یه دلخواهی داریم، عواطف و احساساتی داریم، یه عواطف ما یه کار خوشش میاد، اینه که خوشش میاد و میگه باید این کار رو بکنی. پس باید صرفا بیان دلخواه و خواسته شماست، نه اینکه باید سخنی درباره عالم واقع باشه. یعنی حکمت عملی نداریم که در عالم واقعا راستگوی خوب باشه. اون کاری که میکنه که متاسفانه میگیره، گفتم توسط های علامه گرم توی فضای ما وارد شد، میاد حسن و قبح رو با باید و نباید یکی میکنه. میگه باید و نباید همون حسن و قبحه، حسن و قبح هم یعنی خوشایند و بدایند، برای همین کاملا میبره تو فضای عواطف. ریشه اخلاق رو ببینید، این مهلک‌ترین ضربات به اخلاق بود. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق اصلا دائر مدار چی بود دوستان اگه دقت کنن؟ اخلاق یعنی اینکه وضع موجود من خوب نیست و من باید یه وضع مطلوبی داشته باشم، و اخلاق یعنی حرکت دادن من به سمت وضع مطلوب و غلبه کردن بر هوای نفس. اصلا فضای علم اخلاق تا قبل از هیوم تو تمام مکاتب جهانی یه جور درگیری با خود بود، یه جور این هستی انسان یه چیز دلش میخواد، اخلاق یعنی که بر دلخواه خود غلبه کن. هیوم چیکار کرد؟ هیوم گفت آقا اصلا ریشه اخلاق همین دلخواه منه، اصلا دلخواه های من فعل اخلاقی رو صادر میکنه. یعنی نه فقط وضع مطلوبی، وضع مطلوب فوق وضع موجود من نباید در نظر بگیریم، بله وضع مطلوب به معنی مطلوب یعنی دلخواه. برای همین مبنایی رو توی فضای فلسفه گذاشت که اخلاق شد امیال افراد، خروجی شد لیبرالیسم که فاجعه ترین مکتب تو اخلاق بود، اصلا این روز جهان هم کلی طرفدار داره. ببینید چرا فاجعه ترین مکتب تو اخلاقه؟ من اولین بار این نکته کجا به ذهنم خطور کرد؟ اخلاق جنسی های متحرک می‌خوندن. دیدم آقای متحدث اخلاق جنسی غربی ها رو میگه آقا اینا مبنای اخلاق جنسی رو آزادی جنسی میدونن. ما یه دفعه خودم فکر کردم آقا این چه حرفیه؟ دقت کن دوستان کجاشو میگم چه حرفیه؟ ببین اخلاق اصلا وقتی میگن یه کار اخلاقی، اخلاق یعنی انسان که هر کاری دلش بخواد نکنه دیگه، سادهش دیگه. یعنی کار اخلاقی میخوای بکنی یعنی هرچی دلت میخواد نکنی، بلکه آزادی خود رو محدود کنی. اصلا اخلاق با محدود کردن آزادی معنی داره میشه. یک هدف آرمانی، یک ماورا، یک برتری، یک چیز بالایی هست که من به خاطر رسیدن به اون امر بالاتر از دلخواه خودم باید بگذرم. بعد چی شد؟ اینا میگن آقا اخلاق جنسی درگیره آزادی جنسیه. یعنی اگه میخوای اخلاقی رفتار کنی آزاد باش، هر کاری دلت خواست بکن. از این سخن نمیدونم سخیف‌تر به نظرم معنی نداره. و عجیب اینه که تو دوره مدرن این سخن سخیف شده مهمترین حرف جهان. یعنی تونستم در به منظور را برسونم. و این از هیوم داره شروع میشه. هیوم داره مبنای اخلاق رو میزنه، میگه عقل محرک عمل نداریم. بعد استدلال با مزه میاره، میگه چرا عقل محرک عمل نداریم؟ استدلالش خیلی استدلال قشنگیه. اول اشکال معلوم شد قبل از که من استدلالش رو بگم، این فضای بحث معلومه؟
بله استاد.
خب
ببینید، البته دوستان این تعبیری هم که جواد در مورد حکمت عملی داره سابقا تو اخلاق فکر کنم تو مراد و ساری یا یکی پدر مراد و ساری بوده و خودشون هست دارن، یعنی مالا جوادی نیست.
بله بله نه خیلی دارم من توی محاسنی نه آقا جوادی اینجاد من اسم بردم که علا رقم فضایی که علامه طباطبایی این را انداختن و یه فضای مصیبت باری شده به نظر من، آقای جوادی اولی که شاگرد علامه بود به اون ادبیات حرف نمیزنه. اینجا دقیقا آقای جوادی اولی مهم بود و گرنه تو خودمون اصلا حرف رایج بوده. خب نکته این دیگشه چی میگفتم؟ از یه نفعی
بس تو ریشه اخلاق بود بسی که هیوم مطرح کرد و خیلی سخیفه گفتیم بسی
کرد. خب ببینید هیوم چی کار کرد؟ هیوم اومدش داشتم استدلال هیوم در نفی عقل عملی میگفتم. پس عقل نظر یعنی حکمت عملی چی رو زیر سوال برد؟ اینکه آقا جان از هزار تا گزاره هست منطقا گزاره باید در نمیاد. خب در نمیاد چه رفتی داره؟ او اومد خوب و بدی رو مساوی کرد با باید و نباید و گفت اگر شما بگی فلان کار خوب است، معنایش این است که این کار را باید انجام داد. و چون بین خوب و باید یک کاسه کرد و گفتش که پس خوب هیچ مفاد واقعی نداره. یعنی ما یه مصنوب عقلی این دیدگاه شیعه که متأسفانه گفتم آقای جوادی الان یه مشکل ایجاد کرده، مصنوب عقلی عقل حسن رو میشناسد. او گفت حسن میشناسد، حسن مساوی با باید و چون حسن مساوی با باید برای همین حسن باید شناختنی نیست، باید اعتبار جعله. و وقتی امر جعلی رو شما نمیتونید امر شناختی به دست بیارید. این تو فضای حکمت عملی. تو فضای عقل محرک عمل چی گفت؟ گفت ببینید عقل بخواد محرک عمل باشه، عقل قضایاش یقینه، یقین ضرورته. ضرورت جاییست که وقتی مقدمه هست نتیجه هم همراهش هست. در اینکه شما عقل محرک عمل باشه یعنی این عقل مطلب رو داره، عمل هنوز نیستش. خب رابطه ضروری برقرار نمیشه بینش دیگه. برای این عقلی که بخواد محرک عمل باشه نداریم. محرک عمل ما فقط عواطف و احساسات و این امیاله. اشکال معلوم شد؟
استاد این قسمت دومش باید
یه بار دیگه هم خواست خودم کش کردم این بیان رو، سعی کردم یه جوری بخونم خیلی خودش دفاع کنم، یعنی خودش فکر نمی‌کنم اینجوری بتونه خودش خوب دفاع کنه. عقل عملی رو البته ایشون خیلی مختصر گفته ممکن عقل عملی شد برای اینکه عقل برای اینکه عملی باشد به کار بردن آن در موضوعات عملی کافی نیست، بلکه باید بتواند نتایج عملی به بار آورد. یعنی عقل عملی به معنی دوم در میاد، عقل باید محرک عمل باشد، عمل رو به بار آورد. اینجاش نگفته، یکم جلوتر میگه استدلالش اینه، میگه عقل عملی نداریم. چرا عقل عملی نداریم؟ چون عقلی که شما فلاسفه میگید عقلی است که رابطه ضروری درک میکنه، اصلا کارش تو فضای ضروریاته. خب اگه عقل عملی داشته باشیم این ببینید توی فضای استدلال عقلی مقدمه و نتیجه رابطه ضروری است دیگه. خب یعنی هر وقت مقدمه باشد به ضرور نتیجه هم هست. خب در حالی که عقل عملی شما میگه عقل هست هنوز عمل رخ نداده و عقل میخواد محرک شما بشه بده عمل رخ بده. خب این عقل پس باشه باید نتیجه باش باشه، پس همین که رخ نداده پس بله عقل محرک اون نیست. این مدل استدلالشه. در واقع اون از قوی ترین استدلال که من سعی کردم تو حرفش بسازم و اینجور استدلال نیورده. عمده حرفش هست که ما نداریم کو عقل عملی. عمدهش انکار بدون چیزه. من از حرفش سعی کردم یه استدلالم برای شما پیدا بکنم. که عقل محرک عمل نداره. خب من حالا بذارید من همینجا اشکال بحث رو بگم چون این به نظرم شاید بله فهم.
این بیانی که فرمودین که علامه اینا گرفته آوردن این بحث رو، بعد حالا اینا چون آیت هاشون برگرفته از اون هسته هاشون هست، یعنی رابطه تولیدی نه رابطه منشعی بین باید و هست ایجاد میکنه
میکنن دیگه
رابطه تولیدی میکنه، یعنی باید از هست تولید میشه، ولی علامه اینا چون اعتباریات از واقعیت جدا میکنه میگه تولید نمیشه، نظر نظر نه اصلا اینه که حالا اون باید بفرمایید دوست.
ببینید اون نکته که من گفتم دیر ایجاد کردن، من میگم کجا سر این علمای خودمون کلا رفته، اونجا این تیکه از حرف یوم که اشتباه منو معقل کمپانی هم هست که بین حسن و قوم و باید و نباید یوم یک کاسه میکنه و سر علمای ما هم کلا رفته. کلا کجا رفته؟ من اول کلا محل کلا رو بگم. اگه خواستید این بحث رو آقای ملایی خودم میشت با آقای ملایی درست دارید شما میگه ندارید اینجا؟ بله؟
نه استاد نه
استاد. خب خیلی خوب حالا کاش باش میگم دست برشو بزن
آقای ملایی شهیدم استاد.
بله؟
شهیدیم از دوستان داشتن این مدت راه بردی باشون دست داشتن دوستان شهیدیم.
آقای ملای خودمون رساله دکتراش بحث همین اعتباریات و استدلال در اعتباریات بود، بعد ایشون یه بررسی مفصل کرد تو رسالهش نشون داده. این حرف که من حالا باست الان تلقی افراد است که حسن و لا واقع علا ها برای تطابق آراء اغلا اینا مشهورات هست یقینیات نیستن، این هم اشتباهی است که مرحوم مبدأ کمپانی مرحوم واقع اصفهانی که مرحوم کمپانیه اینو توی برداشتی از جملاتی از ابن سینا مرتکب شده این اشتباه رو، و محقق اصفهانی دو تا شاگرد مهم داره، یعنی شاگرد که زیاد داره دو تا شاگرد در بحث با مهم داره، یکی علامه طباطبایی یکی مرحوم مظفره، این دو تا به تبع استادشون همین قول رو به علامه به ابن سینا نسبت میدن و بعد منجر شده علامه طباطبایی تو نهایه و جای دیگه، مرحوم مظفر تو اصول فقه و توی بحث منطقش که این دو تا کتاب مهم بشه تو فضای حوزه این هر دو تو حوزه مستقر کنن که هست و قبلا واقع لها و برای تطابق آرای اوهلا. اون وقت نکته چیه؟ یه نکته مهمی هم علامه قبل به طبع اون یکی استاد محقق عراقی و آمار بحث اعتباریات، بحث اعتباریات بحث باید نباید ها اعتباریه، این حرف علامه کاملا قابل دفاعه، باید و نباید به ما انده باید و نباید اعتباریه، یعنی جعلیه، یعنی فرضیه، یعنی ذهن ما این رو می آفریند به تعبیر تولید از چیز نیست. منطقه نکتهش چیه؟ نکته بحث این است که در حالی که باید و نباید اعتباریه، حسن و قوم ادراکیه، یعنی همه آقای مولا اینجا رسالتش رو داد، حتی یعنی بعد ابن سینا خواجه نصیر تا ملا صدرا همشون نظرشون این است که حسن و قوم واقعیه، یعنی ما ادراک حسن و قوم میکنیم، ادراک عقلی میکنه، عقل ادراک حسن و قوم میکنه. اما علامه یه نکته گفت که این نکتهش رهزن بحث متأخرین شده، کلی دعوا ایجاد کرده. اون نکته من دیگه دارم توضیح منها. ببینید من خلاصه به نکته رو میگم، اگه خواستید یه مقاله دارم در باب نسبت فقه و اخلاق، اونجا این نکته رو اومدم مفصل باز کردم. ببینید چه چیزی رخ داد؟ علامه میاد میگه که تو بحث اعتباریاتش، اون تو رساله انسان فی دنیاش اینو خوب توضیح میگه که نگاه کنید انسان وقتی که میخواد اصلا فعل ارادی بخواد از انسان سر بزنه، انسان یه چیزی رو میخواهد بین خودش و خواسته خودش، و اصلا انسان هم حیوان همشون قائله، بین خودش و خواسته خودش جعل میکنه اعتباری رو که اگه اون اعتبار جعل نشه به سمت فعل انجام نمیشه. من با این مثال ساده بگم، ببین مثلا شما گرسنه اید، غذا هم رافع گرسنگیه، شما نظام علیت غذا و رفع گرسنگی رو جداگانه فهمیده اید، در حالی که خود غذا رافع گرسنگیه، شما میگی بین خودت و غذا و خوردن غذا، حالا تعبیر علامه دقیق شد مضمونش اینجوری داره، شاید یه باید دقیق نگفته باشد، بین خودت و غذا رابطه ضرورت رو فرض میکنی، یعنی تجربه که داشتی قبلا میخوردی سیر میشدی اون تجربه رو میاری و جعل میکنی بین خودت و این غذا که نخوردی، با جعل خودت محرک میشه که بگه من باید بخورم. وقتی گفتی من باید بخورم، اون ضرورت فلسفی که ضرورت علی خارجی واقعی بود رو جعلی میاره اینجا بین خودش ایجاد میکنی. برای این به قول هیوم با اینکه این ضرورت میگی، ولی ضرورتش از جنس ضرورت عقلی نیست. ضرورت عقلی حتما محصول رو با خودش بیاره، اما این ضرورت شما بعد این ضرورت محرک عمل شما میشه. من یه مثال اول میکنم شاید واضح تر باشه. ببینید شما گرسنه، یک غذای خوشمزه هم جلوی شما هست، صرف وجود غذا و گرسنگی شما کفایت نمیکنه که شما غذا رو بخورید، بلکه باید اعتبار کنی خوردن یا نخوردن رو. برای خیلی وقتا ما گرسنه ایم، غذا هم جلومونه، روزه نمیخوریم. یعنی صرف رابطه واقعی خارجی من و غذا کافی نیستش که فعل خوردن از من سر بزنه، بلکه یک اعتبار جعلی باید تو ذهن من بیاد، با اون اعتبار این خارج میشه. اون وقت نکته ای که من گفتم خلط بس رخ داده این است که ما حسن و قبح ها رو ادراک میکنیم، بعد که ادراک کردیم جعل میکنیم باید به سمت اون رفتن رو. و چون این جعل خیلی سریع رخ میده، هیوم در واقع این کلا رو سر افتاد گوش علاوه اون اشتباه اونجا کرد که حسن و هم فکر اعتباریه، و بعدش ما الان حسن و با باید نباید یک کاسه میکنیم. اونجا که از اخلاق میشه دفاع کرد، به نظرم که کاملا قابل دفاع هست، این است که حسن و قبح امر واقعی، یعنی واقعا راستگوی خوب است. نه اینکه و راستگوی خوب است غیر از مفاد این است که باید راستگو. باید راستگو یک جعله، یک امره، یک چیزیست که بایدش باید اعتباریه، باید حقیقی نیست. اما خوب بودن راستگویی یه امر واقعیه. جالبه خود علامه طباطبایی توی اصول فلسفه جلد 6 عملا همه اینا رو زیر سوال می‌بره، فقط یه جمله داره میگه این میگه حسن و قبح اعتباری میدونه. بعد میگه البته غیر از حسن ذاتی است که فلاسفه گفتن. اونجا نمیگه حسن ذاتی چی چیه، توی نهایش هم که اومده گفته که حسن و قبح لا واقع لها برای تطابق آراء عقلا. اون نکته که من گفتم اشکال ایجاد کرده این تیکشه. ولی اگر شما حسن و قبح رو واقعی بدونید، بعد رو این واقعیت بگه حالا اعتبارات ما روی واقعیته، برای اعتبار تولیدی منطقی نمیشه. اعتبار چه مکانیزمی داره یه بحث دیگه است که من تو مقاله هم یه مقدار بهش پرداختم. حتی به نظرم موضوعی که آیت الله مصباح داشت، اگر حسن و واقعی دونستید حتی میتونید یه جور تجویزهای منطقی پشت تجویزها بیارید. حالا بحث پیچیده نمیخوام الان واردش بشم، من فقط این تیکه بحثم بود که گفتم علامه این مشکل ایجاد کرد این تیکش بود که حسن و غیر از باید و نباید، باید نباید اعتباری تمام حرفا علامه تو اعتباریات قابل دفاعه. اما خودم مطهری هم توی اگه خواستید ببینید یه اشکال برنامه میگیره توی نقدی بر مارکسیسم، آقای مطهری فصل نسبیت اخلاقشو برید نگاه کنید، میگه مبنایی که علامه توی اعتباریات تو اصول فلسفی گذاشته از اون مبنا نسبی گرایی در میاد و ما چاره نداریم جز که تو من یه امر واقعی توی انسان پیدا کنیم که بخوایم بگیم باید و نبایدها یه پایه داشته باشه که اونجا از فطرت دفاع میکنه. خب این اون نکته که گفتم محل پرش بود. برای مثلا عقل متأخر مثلا آقای جوادی امولی سعی کرده یه جوری اینو حلش کنه، آقای مصباح با اون ذرات بالقیاس الالغیرش حل کرده، انواع مدل ها رو اینا در پیش گرفتن برای حل موزل. ولی من به نظر ریشه موزل از یوم شروع میشه به این اشتباه علامه که حسن و قبح و اعتباریات رو از یک مقوله میبینن. بله
استاد، این باید ها رو نمیشه در دل واقعیت حقیقی دونست که تا اون مشکلی که مثلا جوادی میخواد حل کنه، آقای مصباح با ضرورت بالقیاس میخوان حلش کنن. یعنی این علامه ملتفت نبوده به این مطلب که این بایدهاش در دل همون واقعیت مطلق خودش هستش.
یه رساله دیگری هست آقای جوانعلی آذر، اونم بما داشتش رسالشو، ایشون اومده بر دیدگاه علامه رو همین سر بحث همین اعتباریات بررسی کرده، سر بحث در واقع چگونگی شکل‌گیری اون اصلا مدل بحثشو با ایشون فرق داره. ولی آقای جوانعلی آذر یه نکته رو اونجا توی رسالش درآورد، این علامه توی نهایه و اصول فلسفه این حرف رو میزنه، توی علمیدان اصلا به این حرف ملتزم نیست، یا به همون حرف خودم ملتزمه. یعنی در واقع ما بایدها رو از به یه معنا از دل واقعیات همین حسن و قبح در بیاریم. منطقه اون نکته که من میخوام بگم محل تأمل جدیه، یعنی این وقت من در متأخرین غالب به این توجه نکردن، اون نکته هم اینه که ببینید خلاصه شریعت جنسش جنس جعله. دقت کنید اگر شما گفتید، یعنی من اشکالی که به آیتول مصباح داشتم این است، اگر شما گفتید که منطقا از دل واقعیات اعتبارات شریعت منطقا در میاد، خلافش ممکن نیست. مثلا عمری بگم، با مثال عمری بگم حرفم بهتر معلوم بشه. یعنی اگر شما گفتید که آقا جان بایدها همواره به نحو منطقی از دل واقعیات در میاد، باید غلط نباید بتونه در بیاد. یعنی به نحو استنتاجی باید در حال با یه آدم باید غلط جهان داریم و خیلی از بزرگان باید غلط میگن. یعنی یه آدم خیلی آدم خوبه غیر از معصوم بذاری کنار، خیلی از آدم های خیلی خیلی خوب که نظام معرفتشون درسته یه باید غلط اعتبار میکنن. که البته اون نکتش هم اینه، من تو اون مقاله فقه و اخلاق اینو اومدم بازش کردم، گفتم ریشه اشکال به نظر من اینه، ریشه اشکال این است که ما بین هستقوب ها و اعتباریات همه داریم یک کاسه بحث میکنیم، در حالی که ما یه هستقوبی داریم که مستقیم از دلش باید میسازیم که ذهنها همش رفته سراغ این، مثلا ادراک حسن راستگویی و بعد گفتنی که باید راست گفت، ادراک داره مثلا قبح کشتن نفس محترمه و نباید دروغ گفت. خیلی ذهن اون که پیشرفت میکنه میره با تضاهم، میگه من هم ادراک حسن راستگویی کردم و قبح کشتن نفس محترمه یا کشتن نفس محترمه و این دوتا مزاحم شدن، وقتی تضاهم رخ داد الان اعتبار میکنم دروغ گفتن رو، خوبی رو باید دروغ گفتن، نگه دروغی خوب است، باید دروغ گفت رو اعتبار میکنم تو این تضاهمه، این اعتبار میکنم الان باید دروغ گفت، نگه دروغگوی کلی نه راستگوی کلیش از ادراک حسن راستگویی در میاد، اما وقتی که پای جان به میان می آید باید دروغ گفت از باب تضاهم در میاد. نکته بحث من این است، اینا عرصه‌های ساده اعتباریاته، عمده اعتباریات، یعنی بالای 90-95% اعتباریات که تو زندگی ما داره رخ میده کسر و انکسار بسیار پیچیده مسائل و مفاسده. یعنی به یه معنا ما مصلحت ها و مفسده های متعدد رو میزنیم کنار هم و از اینا یه خروجی نهایی میگیریم که اون خروجی ما لزوماً مثل باید راست گفت که مستقیم برمیگشت یا باب تضاهم کاملا بچش معلوم بود بر نمیگرده، بلکه اینها اعتباریاتیه که زندگی رو نظم میده برای حرکت درست. بذارید یه جور دیگه تعبیر کنم، این ارتباط اعتباریات با واقعیات کجا بیش از همه آشکار میشه؟ تو قیامت، درسته؟ یعنی شما میبینی که اونی که راست گفته دستش پره، اونی که دروغ گفته دستش خالیه، یعنی هوا منصوره، نمیدونم پوچه، زلن و ماکامی افترون، اعتبار ناروایی که پیاده کرد روی حسوب ها، اون اعتبار ناروا پوچ میشه، اعتبار روا خروجی میده. حالا اینو در نظر بگیرید، برید تو اعتبارات پیچیده، تو اعتبارات پیچیده این حدیث رو دقت کنید، لولا ان اشق علی امتی مسواک براشون واجب میکردن. خب حدیث چی داره میگه؟ میخواد بگه اگه حسن به خودی خود مسواک بود، حسن مسواک در حدی است که اعتبار وجوب بیارد، اعتبار را جعل وجوب بیارد، اما چون فقط حسن مسواک نیست، زندگی دار تضاهمات ده ها عامله، شارع میاد جا خطکش میذاره، با این خطکش خودش یک جعل رخ میده، این امر جعلش این نیستش که مفادش به یک امر برگرده. بذاری مثال بهتر بگم، ببین از ما سوال کنن شراب چرا حرامه، ما فقط بینیم سراغ بدیهای واقعی، بدی واقعی رو میاریم بگیم شراب حرامه، اما خدا اینجور نمی کنه. خدا میگه یسالو نکن الخمر و البیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، و اثم هما اکبر من نفع هما، میگه یه اثم کبیر دارن یه منافعی هم دارن، یعنی شراب که جلوی شماست یک خوبی ها دارد، منفعت ها دارد، منفعت امر عینی واقعی دیگه، یه اثم کبیر دارد، یعنی یک ضرر حاد، ضرر واقعیه، منفعت واقعیه، شما تعدادی منفعت تعدادی ضرر رو میذاری جمع بندی میکنی جعل میکنی، نباید بخوری، نباید بخوری مفاد، نباید بخوری اعتباره، اما اعتباری که پشتوانه های واقعی و ادراک واقعیت منجر به این جعل ما شده. تونستم منظور رو برسونم؟ اومد تو ادبیات این بزرگواران، چون اولا بین حسن به اعتباریات خلط شد و ثانیا این مکانیزم هایی که خیلی افتا اعتباریت مستقیمون به یه حسن برده میگرده، 10 تا حسن واقعی داریم، 5 تا مثلا قبح واقعی داریم، و شما بخاطر که میان 10 تا حسن و 5 تا قبح به نحو عمومی اغلبی بیشترین میزان سود رو ببرید، بیشترین میزان دریافت واقعیت رو ببرید، جعل میکنید که واجب نیست مثلا مسواک، اما جعل مسواک واجب نیست، مفادش این نیستش که مسواک مثلا چیز خوبی نداشته است واقعا. نمیدونم من کلی تقلب کردم چقدر منظورم منتقل شد یا نه. یعنی من نکتم این بود، حالا خلاصه بکنم، یکی این است که از حسن به اعتبار یک فازه که اگر عرف و عقلا حسن رو بیابن اعتبار میکنن رو حسن، اما چون جهان داره تضاهمه هزاران حسن با هزاران او تو واقعیت درگیر میشن. حسن اونجاییست که واقعا نسبت واقعی است بین این کار و خروجیش. یعنی اگر شما این مثلا غذا بخوری سیر میشی، اگر کار راستو بگی رشد میکنی میری بالا، راستاسی واقعا رابطه ضروری هست، امر واقعیه. اما جعل ما این اعتبار ما این است که ده ها مؤلفه است، از اون ده ها مؤلفه شما جعل میکنید. یه مثال بزنم، مثال استادم میزد، مثال خوبی بود، میگفت شبیه فرق کار مهندس معمار و فیزیکدانه. ببینید فیزیکدان روابط واقعی اشیا رو شناسایی میکنه، بعد معمار چیکار میکنه؟ با توجه به روابط واقعی شناخته شده خانه میسازن. این خانهش یه امر واقعی در خارج خواهد شد. نقشه که این جعل، نقشه جعل اینه دیگه، این نقشه که جعل میکنه جعل اینه. میتونست مثلا درش این بر بذاره، میتونه دیوارش این بر بذاره، ولی اگر این تو جعل خودش اجمالا از واقعیت تبعیت نکنه در عالم خارج به واقعیت نمیرسه. یعنی خونه درست در نمیاد. یعنی اگه اون قوانین فیزیک رو درست رعایت نکنه، اون کاری جعلیه کرده، ثمرش برای زندگی واقعیت نخواهد شد، روز قیامت ازش خالیه. این حالا دیگه تحلیل من بود، نمیدونم چقدر تونستم منظورم برسونم یا نه. دوستان چیزی فهمیدن؟ نه خودم فهمیدم چی گفتم، نه اما بقیه دوستان چیزی فهمیدن؟ اصلا
من کم ازش فهمیدم، دستون درد نکنه.
خواهش می‌کنم. خب حالا نکته این بود، حالا چی داشتم میگفتم؟ هیوم ضربه‌ای که میزنه به اخلاق، یکی نسبت به قول ما حکمت نظری و عملی رو قطع میکنه، که من گفتم نسبت حکمت نظری و عملی در واقع این است اول ما حسن واقعی بدونیم تا یعنی حکمت عملی نسبت حسن واقعی است، برای این حکمت است. یه دسته دیگه عقل عملی است که میخواد اعتبار بسازن. خب این کارم انکار میکنه. پاسخش من خلاصه به شما بگم، عقل قوه محرک عمل است، قوه محرک عمل که غیر از قوه نظریه، یعنی اون استدلال که گفتم کاملا مقالطیه. عقل میخواد حرکت بده. شما هیوم به من بگو عواطف کجاست، امیال کجاست، شما اسگرا دیگه امیال من نشون بده. میل با اون چیزی که از انسان سر میزنه پی میبریم که میل شهوت دارم، میل خوردن دارم. همین گونه که یه قوه در درون ماست که به این سم میبرن، یه قوه متعالی هم در درون ماست که به اون سم میبرن. یعنی این مدل استدلال اصلا قابل دفاع نیست. و حالا نقطه این بود، کانت چیکار میکنه؟ چه بلایی سر فلسفه گذا تسلیم کرد؟ کانت میاد میگه که اگه من اومدم عقل عملی به معنی محرک عمل رو حلش کردم، مسئله نظری اصلا مهم نیست. و تو فلسفه‌اش میاد عقل عملی رو به نحوی اثبات میکنه، عقل عملی محرک عمل رو، که اصلا عقل حکمت عملی انکار میشه. برای همین است کاملا اون شبهه هیوم رو مستقل میکنه و عقل عملی کان عملا به درد هیچ کس نخواد، که حالا ان شاءالله دیگه توضیح خواهم داد. خب این فضای من الان یه نکته دیگه هم یادداشت کردم، گفتم آقای هیوم شما میگه خوب و بد یعنی احساسات خوشایند و بدایند، اصلا خود خوشایند و بدایند بگو من یعنی چی؟ چرا من احساسی نسبت به این خوشم میاد نسبت به این بدم میاد؟ چرا من خوشم میاد قرمه سبزی بخورم و بدم میاد کثافت بخورم؟ ببخشید اینجوری تعبیر کردم. چون این قرمه سبزی این غذاها با وجود من یه نسبتی دارن که واقعا این نسبت واقعی بوده که موجب شده اگه خوشم بیاد. یعنی اصل خوشایندها و اصل بدایندها، من از نمیدونم کثافات نسبتی دارم که اون برای بدن من مضره. اصل خوشایند و بدایند نشون دهنده یک رابطه واقعی بین من و اون شیء. حالا بله، جهان ما جهان اعتباریات، من تو مقاله فقه اخلاق هم گفتم جهان ما جهان اعتباریات، اینقدر اعتباریات تو در تو میشه ما خوشایند و بدایند ما قاطی میکنه. اما اولش نقطه اول برای آقای هیوم، شما میگه آقا ضابطه صرفا خوشایند و بدایند، من آقا آفرین من همین دست میذارم، ما یه خوشایندی داریم به اسم خوشایند پرستش، یه خوشایند فطرت پرستش، یه خوشایند داریم به اسم خوشایند اخلاقیات. خوشایند یعنی نسبت واقعی، همون میگه خوشایند در من خوشایند قضا، خوشایند در من خوشایند رابطه جنسی، خوشایند در من خوشایند نمیدونم اخلاقیات. و همون گونه که توی قضا، توی امر جنسی، امر واقعی منجر به این خوشایند در وجود من شده، تو اونجا هم همینجور الکلام الکلام. اینم به نظر نکته است که اصلا من نیدم نقده یک کسی رو بگم، ولی به نظر خودم یعنی حتی خوشایند و بدایندهای شما هم ریشه، هم خوشایند و بدایند مادی هم که میگید ریشه در متن واقعیت داره. خوشایند و بدایند یعنی چی؟ یک کلمه خوشایند و بدایند تمام شد رفت. خب اینم بحث اخلاقش. خب بعد در مورد خدا، در مورد خدا که ما هیچ برهانی نداریم چون عقل نمیتونه به نحو پیشین اون با مدل که گفته بودم معلومه دیگه، خدا چیزی برای خدا نمیمونه، برای این وجود خدا را ممکن میشه اشکال میکنه. حالا ایشون هم استقامت شده، منم دیگه خیلی چیز نمیکنم واقعا اشکالش چیز نمیشه. خب من این مخالفت میکنم که آقا معجزه خلاف عقل. اینم نکته بگم که خوب بدونید، ببینید متأسفانه تو غربی هم من دیدم تازگی توی مسلمان توی درس اول قرآن اینا هم مثلا حتی تو طلبان هم دیدم این حرفا رو میزنن تو اولدمیون. ببینید معجزه آی متحرینا مفصل بحث کردن، خوبم بحث کردن، من نمیدونم بعضی از اولدمی هم دیدم چه نمیان بخونن کتابای خدای خودمون رو. معجزه ایشون تلقی این است که معجزه یعنی قوانین جهان به هم خوردن. من دیگه شما از راه به هم خوردن قوانین جهان های اثبات کنید یه قانون دیگه که این پیامبر خداست. و اگه قوانین به هم خورد اینم پیامبر خدا نیست. خب راست هم میگه، اینجا اشکالش وارده. یعنی اگه معجزه به معنای خلاف قوانین عالم است، به معنی کل قوانین ها، برای همین علمای ما مفصل بحث کردن که معجزه خلاف اصل علیت نیست، معجزه خلاف اصل قانون نیست، معجزه غلبه قانون نیست بر قانون دیگر. اینا هم فقط گفتن پرانتز تو ذهنتون باشه، اینا معجزه و اینا رو به عنوان انکار علیت و اینا میبینن، انکار اصلا قانونمندی عالم که طرف قابل دفاع نیست و ما مثلا دیگر نداریم. این در واقع اون تعبیرش استدلالش اینه، اگر قوانین ما رو به شناخت واقعیت میرسونن، همان قوانین قوی ترین دلیل علیه کسانی هستن که میگن این قوانین به حالت تعلیق برآمده. اگر قرارشون قوانین به حالت تعلیق در بیان، خب اصلا همین که شما میگید با این قانون ما میتونیم اون پیامبره، همین هم به تعلیق برمیان. این اشکالش اشکال واردیه و بحث هم نداره. بس اختیار آزادی رم که هم جالبه، این آدم همیشه این کار میکنه به پای اختیار آزادی میشه دیگه یه دفعه مدافع میشه. که من به نظرم میرسه ساده ترین دلیلی که اختیار آزادی رو قبول داره این است که ممکنه علیت قانون رو ممکنه آداب دست شما بوده، هیچ قانون نیست دیگه، هرچی هرکی هرکی رو خواست بکنه. ایشون هم بحث نکنه، ما هم فعلا اون نکاتش به نظرم چیز نیست. آزادی مشکل ما با کانت، انشاءالله تو کانت مفصل بحث میکنم. و در واقع ایشون تو بند آخرش میگه که یوم با ترکیب و تلفیق دکارت در معرفت شناسی اول شخص و موضع اول شخصی و یه تجربه گرایی سفت و سخت نشون داد که اگه شما بخواید کاملا تجربه گرا بمونید و موضع اول شخص داشته باشید، جز شکاکیت چاره‌ای نخواهید داشت. این هم بحثی بود. من همون بحث اخلاق رو گفتم، مخلصش رو هم یه نکته رو بگم. ببینید این نکته مهمی، اشتباهی هم شد دیگه. از زمان ارسطو اخلاق شناخت واقعیت بود. ببینید حوزه علم اخلاق حوزه شناسایی ملکات نفسانی بود. شجاعت و فضایلی که ارسطو مطرح کرد، شجاعت، عفت، اینا امر واقعیه یا امر اعتباریه؟ دوستان خیلی اینجا خیلی مهمه. یعنی من گفتم توی چند سال اخیر مثلا حوزه رو کاملا افتاد اخلاق و فضایل اعتباریه، می‌بینم من خیلی غصه می‌خورم. اساتید حوزه صحبت می‌کنن اخلاق اعتباری دارن. نه آقا مثلا مهراج و سعد دوستان مثال خوبی زد. اینا هدف علم اخلاق چی می‌دونن؟ کسب ملکات واقعی. آقا جون هدف فیزیک چیه؟ این که بفهمی آب چجوری جوش میاد، مثلا حالت شیمی. این که آب چجوری جوش میاد رو واقعیت یا جهل؟ شما آب باید جوش بیاید. اگر آب رو 100 درجه، اگر من امر واقعی میتونم باید برای شما تعبیر کنم. این مدل استدلال های مسمان توجه خیلی خوبی کردن ایشون. مثلا مسمان ایشون که میگه اون حوزه اخلاق حوزه واقعیات استدلال ضرورت بالقیاس الی غیرش، من میخوام با یه تمثیل ساده توضیح بدم موضع ایشون رو. مثال از ایشون نیست، من دارم موضع ایشون رو توضیح میدم. ایشون میگه با یه مثال میگه آقا شما اگه گفتی اینجور بگی، اگه آب جوش میخوای 100 درجه باید حرارت بدی، این یعنی اعتباری؟ این باید اعتباریه یا این باید عبارت اخرى از یک قانون تو عالم طبیعته؟ خب اینه، اگر شجاعت میخواد باید این کار رو بکنی. شجاعت امر واقعیه، این کارم منطقا مقدمه اون کاره، برای رابطه کاملا واقعی تو حوزه اخلاقیات برقراره. بله اخلاقیات وقتی که میرسه به افق فقه، فقه عرصه است که میخواد کل، نمیخواد فقط یه ملکه اخلاقی حاصل بشه، میخواد کل برنامه زندگی شما رو سامان بده. اعتبارات بسیار تو در تو اومده، افراد قاطی میکنن. و بعد فکر کنن گزار اخلاقی مثل گزار فقهی. گزار اخلاقی اقتضا اولش از جنس گزار واقع نماست. اگر این کار را میخوای آن کار را انجام بده، اگر آب جوش میخوای 100 درجه حرارت بده، این معناش نیست که باید چیز باشه. اما فضای فقه میاد یا تو این کار رو بکن، باید این کار رو بکنی، چون برایند 50 تا مطلبه. این برایند 50 تا مطلب به جهل من شد. مثل مثلا قانون رانندگی. قانون رانندگی میگن آقا جان اینجا میتونیم چرا قرمز بکنیم وایسی، چرا سرد بکنیم وایسی، اما قرمز بکنیم به خاطر اینجوری راحت تره. یه خیابون میتونیم یه طرفه بکنیم، میتونیم دو طرفه بکنیم، اما یه طرفه بکنیم چون 20 تا مسئله خوب داره، 10 تا مطلب بد داره. یعنی اینا میفهمن تو فضای اعتباریات 10 تا خوب داریم 20 تا بد داریم، و اینجوری نیست که اونن یک به یک باشه. اما فضای اخلاق این است که ملکه اخلاقی بخوام حاصل بشه برام، اگه این ملکه رو حاصل بشه این کار انجام بده، کاملا نسبت واقعیه. این فضای اخلاق بود توی اینا، توی هیوم اومد این فضا یعنی امکان واقعیت شد. تو متأخرینم که عرض کردم دیگه، مستوب و به اعتبارات رو با هم خلق کردن که دیگه این مصیبت ها شده که الان هم دعوای فقه و اخلاق که مطرح هستن دعوای لغویه. آیا این عرصه اخلاقی یا فقهیه؟ آقا علم اخلاق علمیست از ملکات نفسانی میخواد بحث کنه، علم فقه علمیست از افعال میخواد بحث کنه، افعال غیر از ملکاته. بله برای رسیدن به ملکات نفسانی باید فقه انجام بدید، اما علم فقه کار نداره ملکات میرسی یا نه. علم میخواد تمامی افعال شما رو به نحوی نظم بده که سعادت حقیقی حاصل بشه. حالا اون سعادت ملکات داره یا نداره برات مهم نیست، برای فقه مهم نیست. تو ملکه راستگوی برای بهش میخوای یا نمیخوای مثلا فقه با اینو کار نداره. فقه میگه آقا من تک تک اعمالت چجوری سامان پیدا کن که عالی ترین وضع زندگی برات حاصل بشه. اخلاق میگه تو ملکه اخلاقی شجاعت میخوای، بیا این کارو بکن. ملکه اخلاقی فلان میخوای، این اصلا دردنش این اون دردنش دو وادی مستقل. برای این تعابیر که میگن آقا فقه از احکام ظاهری حرف میزنه، اخلاق از احکام جوانهی، جوانهی دیگه اون جوانهی، یا کی گفته فقه درش نیت داریم؟ غیبت حرام است حکم فقهیه؟ یعنی اینا کی گفته مثلا حسد نبرزید؟ حالا تو حسدی پیشیده یا رو برش کنید، نیت بهترین مثالش. نیت حکم جوانهیه یا جوانهی؟ نیت حکم جوانهیه، اما کلی تو فقه بحثو میکنن و احکام دیگه. بله خیلی از ملکات اخلاقی به خاطر اثرش از طریق افعال، و خیلی از افعال شرعی که گفتن ملکه حاصل خواهد کرد. اینا با هم بدبستان دارن، اما موضوعشون دو تاست. من توصیه میکنم اگر این بحث براتون جالبه اون مقاله فقه و اخلاق من رو بخونید. من تو اینجا از دو تا مقاله است، من یکیشو بدم بلاز تاریخی این انحراف رو توضیح دادم، یکیشو بدم بلاز فلسفی بحث کردم که واقعا چه نسبتی باید بین اینا برقرار کنیم. ثمره این بحث هم این است که این آقای ابوالقاسم فنایی کتاب نوشته اخلاق دینشناسی، خود این برخی از این روشنفکرا گفتن که ثمره جریان روشنفکری 20 سال اخیره، یعنی خلاصه سروش و ملکیان، که خلاصه دفاعش این است که فقه باید تابع اخلاق سکولار شود. چرا؟ چون حسن و عقلیه، حسن و عقلیه بر همه افعال مقدمه، بس همه افعال بعد از حسن و عقلی تبعیت کنه. حسن و عقلی از طولوش تفصیل میفهمیم اخلاق قبل از دین، اخلاق قبل از دین اخلاق سکولاره. کتاب بخونید، کلی طلبه ها رفتن مریدش شدن، شاگردشن. یه طلبه برداشت مقاله نوشته از همجنسگرایی دفاع کرده به قدری که باید از اخلاق امروز جهان گفتن همجنسگرایی کار خوبیه، اخلاق هم باید فقه هم باید تابع اخلاق سکولار بشه، برای همین ما باید از همجنسگرایی هم بلاس فقهی دفاع کنیم. ولی بخونید چیز آدم میشنوه، وقتی میشنوه فکر کنه جوک داره میشنوه، ولی واقعیه. حالا اگه خواستید مقاله رو گفتم دیگه دور هستش میتونید چیز کنید. بعد این دوستان نشه تکرار دستورات فقهی نتیجهش حضور ملکه است. تو فقه اصلا دغدغه‌ای نداره. بله ثمره خارجیش میتواند باشد، اما اگر هم نشد فقیه با شما کار نداره. فقیه نمیگه تو ملکه شجاعت، ملکه عدالت. بله یه جایی بحث ملکه تو بحث خاصی نظر میکنه به اون استدرادی تو بحث شناسایی، اما این که تو ملکه عدالت در تو حاصل شد اصلا دغدغه فقیه نیست. دغدغه فقیه این است که تو تکالیف تو یه جور انجام بدی، به قول خودمون چوب نخوری، یه جور انجام بدی بری اصل بهشت. حالا ملکات حاصل شد نشد، من اون برنامه کلانه مد نظرش. بعد ببخشید یه مقدارم طولانی شد، بنده عرایزم تمام شد. اگر دوستان نکته دارن در خدمتشون هستم، اگرم نه که رفع زحمت کنید.
یه مطلبی می‌خواستم توی پرانتز بگید.
مطلب تو پرانتز می‌خواستم بگم؟
بله.
چه مطلب یادم نه؟
اونجا که فکر می‌کنم اونجا که داشتید می‌گفتید که اخلاق از نظر هیوم شد امیال افراد خروجی شد لیبرال نیست.
چی جملتون؟ می‌گم مبحث نه. عبارت آخرتون متوجه نشدم، یه وقتی بفرمایید اونجا که میگفتم چی؟
فکر میکنم اخلاق شد از نظر اون شد امیال افراد.
بله.
و خونزی شد لیبرالیسم.
بله بله.
فکر شما هم اینجا میگفتید این مظلم اینو توی فرانسه آخرتان.
من اون نکته که تو ذهنم بود گفتم، حالا بس خود لیبرالیسم اگه رسیدیم شاید تو کانت هم یادار بیشتر توضیح بدم، ولی نه نکته پرانتزش شد همین بود که واقعا خیلی جای افت معرفتی داره، من با اخلاقیات کار ندارم، بلاز معرفتی بگن معیار فعل اخلاقی آزادیه، اصلا تناقضگویی واضحه. من این نکته بود، حالا چه پرانتز دیگه ای الان یادم نمیادش، ولی بگم به این فکر کنید این چه فاجعه خوده. لیبرالیسم داره افتخار میکنه که ما مکتب اخلاقی هستیم، شما که با آزادی مخالفید ضد اخلاقی. آدم میبینه که انقدر فکر و زیر و رو شده، انقدر حماقت مستقر شده که آدم نمیدونه چی بگه. تونستم دغدغه‌مو برسونم یا نه؟ خب آقا من اگه دوستان امری دارن در خدمتیم، اگه نه که دیگه ما ختم جلسه رو اعلام کنیم.
بیشتر بحثای خسروخورد رو بخواییم حالا یه بار دیگه عمیقاً مطالعه بکنیم و اینه چون منابعی پیشنهاد میدیم.
اون کتاب آقای رساله آقای دکتر آقای مولایی رساله ایه، من به نظرم جایز خیلی خوب در واقع ریشه بحث رو در برده که اعتباریات و خسروخورد چی رو هم قاطی شده. الان اون رو یادم اون مقاله، دو تا مقاله فقه و اخلاق منم من رفتم سراغ همین که واقعا حسن و حرکتش به سمت اعتباریات چه مکانیزمی است، ولی غیر از الان بلفر کتاب خوب سراغ ندارم که بخوام بخونم بتونم عرض کنم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. التماس دعا و خداحافظی شما.
تشکر دستون درد نکنه.